بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 61 سطر 16. قال المحقق الطوسی قدس سره فی شرح الاشارات و مختلفت الکیفیه متفقت الکمیه ان کانتا کلیتین سمیتا متضادتین. بعد از اینکه قضایای متناقضه رو بیان کردیم، به بحث از قضایای متضاد پرداختیم. گفتیم که قضایایی که فقط در کیف اختلاف دارند ولی در کم توافق دارند، اگر کلیه باشند متضادتان نامیده می شوند و اگر جزئیه باشند داخلان تحت تضاد اسمشون گذاشته می شه. این مطلب رو داریم از شرح اشارات هم نقل می کنیم. همون مطلب قبل داریم به عنوان شاهد از کتاب اشارات می آریم. ایشون هم همینه فرموده، یعنی خواجه در شرح اشارات همینه فرموده، فرموده که اگر دو قضیه اختلاف در کیف داشتن ولی اختلاف در کم نداشتن، در صورتی که کلی باشن متضادتانن، در صورتی که جزئی باشن داخلان تتتضادت. بعد علت میاره برای این که اینها رو متناقضان نمیدونیم، این دو نوع قضیه رو متناقضان نمیدونیم. علتش اینه که خاصیت تناقض رو در این دو نوع قضیه نمیبینیم، نه در اونجا که این دوتا کلیند خاصیت تناقض رو دارن، نه اونجا که هر دو جزئیان خاصیت تناقض رو دارن. خاصیت تناقض اینه که یکی از دو قضیه صادق باشد دیگری کاذب باشد، و ما این خاصیت رو در دو نوع قضیه که گفتیم نداریم. در اونجا که هر دو کلی باشند هر دو میتونن کاذب باشند، هر دو کاذب هستند، پس یکی صادق یکی کاذب نیست، بنابراین خصوصیت تناقض رو نداره، لذا متناقضان نیستند. اونجا که هر دو جزئی باشن هر دو میتونن صادق باشند، باز هم خصوصیت تناقض رو ندارن. وقتی دو قضیه هر دو صادق باشن خصوصیت تناقض ندارن، دو قضیه هر دو کاذب باشن همینطور خصوصیت تناقض ندارن. پس در این دو مورد همونطور که ملاحظه میکنید اون قانون تناقض نیست، پس نمیتونیم دو قضیه رو متناقضان بدونیم، بلکه دو قضیه رو باید به نام دیگری بنامیم. تقابل هست ولی تناقض نیست. چون تقابل هست جستجو میکنیم که در بین اقسام تقابل کدام اسم رو اینها بذاریم. میبینیم که اسم تضاد بهتره، چون در اعیان امور ازداد این چنینن که با هم جمع نمیشن ولی هر دوشون ممکنه رفع بشن. پس ما اون دو قضیه کلیه ای رو که با هم جمع نمیشن، یعنی کاذبند ولی میتونن رفع بشن، اون دوتا رو متضادتان مینامیم که تشبیه کرده باشیم قضیه رو به امر خارجی. همونطور که در خارج میتوانیم دو تا زد رو رفع کنیم ولی نمیتونیم جمع کنیم، در اینجا هم در دو قضیه میتونیم اینچنین کنیم، هر دو رو رفع کنیم ولی نمیتونیم هر دو رو جمع کنیم. و این خاصیت تضاد در اعیان امور، این خاصیت رو در این دو قضیه کلیه میابیم، لذا اسم این قضیه رو میذاریم قضیه متضادت. در جزئیه این خاصیت نیست، خاصیت کذب هر دو و صدق عدم صدق نیست، خاصیت صدق هر دو هست که این در تضاد هم نیست. دقت میکنی؟ در تضاد ما خاصیت نداریم که هر دو صدق کنن، رفع هر دو رو داریم یعنی کذب هر دو رو داریم، ولی صدق هر دو یعنی جمع دوتا رو نداریم در تضاد. با وجود این ما اون دو قضیه جزئیه رو که قابل صدقن متضاد مینامیم، نه از باب این که قانون تضاد اونجا اجرا میشه، بلکه از باب این که اون قضیه عامی که روی این دوتا جزئیه هست اونا تضاد دارن، یعنی کلیه ها تضاد دارن، چون کلیه ها تضاد دارن اینا رو متضاد می نامیم، منطقه میگیم داخلان تحت تضاد، بهشون متضاد نمیگیم چون خاصیت متضاد رو نداره، ولی چون داخل تحت متضادان هستن بهشون میگیم داخلان تحت متضادان یا داخلان تحت تضاد. پس روشن شد که این اسمی که ما آوردیم در دوتا کلی جاری کردیم، در دوتا کلی حاصله و مسماش تو دوتا کلیه، تو دوتا جزئی مسما نداره، دوتا جزئی چون داخل تحت اون دوتا کلی هن بهشون میگیم داخلان تحت تضاد. پس توجه کنید تقابل در هر سه قضیه هست، چه در دو قضیه متناقض که کیفن و کمن و هم اختلاف دارن، چه در دو قضیه کلیه که در کیف با هم اختلاف دارن، چه در دو قضیه جزئیه‌ای که در کیف اختلاف دارن، در هر سه تقابل هست. اما تقابلی که در تناقض هست طرفین نیست، یعنی هم در صدر هم در کسب، لذا خاصیت تناقض رو داره، پس اسمشو متناقض هم میذاریم. اما در اون دوتایی که کلی هند خاصیت تناقض رو نمیبینیم، خاصیت تضاد رو میبینیم، لذا اسمشون رو متضاد دان میذاریم. در اون دوتایی که جزئی هند نه خاصیت تناقض رو داریم نه خاصیت تضاد رو داریم، پس حق نداریم این دوتا رو متناقضان یا متضادان بنامیم، ولی چون داخل تحت متضادان هستن بهشون داخل تحت تضاد میگیم، متضادشون نمیگیم، داخلان تحت تضاد میگیم. تا اینجا مطلب روشن؟ اینا تقریبا دیروزم مقدارشو گفته بودن. خواجه ادعا میکنه در دوتا کلی هر دو کاذبن، در دوتا کلی که کیفشون فرق کنه، این یکی موجب باشه یکی صالح باشه، هر دو کاذبه، در دو تا جزئی هر دو صادقه. در جزئی قید میاره فی ماده تر امکان، در کلی هم قید میاره فی ماده تر امکان. در جزئی حرف خاجه قابل فهمه، در ماده امکان هر دو میتونن صادق باشن، ولی در ماده ضرورت همونطور که دیروز اشاره کردم هر دو کاذبه. بعضل انسان کاتبون به ضروره، بعضل انسان کاتبون درسته منطقه به ضروره آوردنش غلطه، بعضل انسان لیسه به کاتبون به ضروره، اینجا هر اینم غلطه. تو ماده امکان بعضل انسان کاتب، بعضل انسان لیسه به کاتب، تو ماده امکان درسته، بعض انسان ها ممکن است کاتب باشن، بعضی ممکنه کاتب نباشن، این درسته. البته من جهت قضیه رو محمول قضیه قرار دادم، شما جهت بگیرید، محمول قرار ندید. بعضی از انسان ها کاتب هستند بل امکان، بعضی انسان ها کاتب نیستند بل امکان، هر دوش درست، هر دو ساده. اما وقتی میمیم تو قضیه این قضیه رو ضروریه میکنیم، هر دو کاذب میشه، بعض انسان کاتب به ضروره کاذبه، بعض انسان لیسه به کاتب به ضروره ام کاذبه، پس تو ماده ضرورت هر دوشون کاذب میشه، تو ماده امکان هر دو صادق میشه. خواجم قید میره که صدق هر دو تو ماده امکانه، حرفش درسته، صدق هر دو تو ماده امکانه و در غیر ماده امکان صدق هر دو رو نداری، ممکن هر دو کاذب باشه، ولی تو کلیش تو کلیه هم همین قیدو میاره، میگه که متضادان هم در ماده امکان کذب میکنند، در حالی که در ماده ضرورت هم کذب میکنه، در ماده دوام هم کذب میکنن، بله در ماده امکان هم کاذبن. حرف خواجه در متضادان خیلی روشن نیست، ولی حرفش در داخلان تحت تضاد روشن، چون ایشون در متضادان میگه هر دو کاذبن در ماده امکان، در حالی که هر دو کاذبن چه در ماده امکان چه در ماده ضرورت چه در ماده دوام. مثلا بگیم کل انسانین کاتبون به فعل، این به ضروره، بله شمال انسانه به کاتبون به ضروره، هر دو فاسد، به امکانم بگیم فاسد، به دوام بگیم همینطور، منظور از کاتب، کاتب بالفعل ها، کاتب بالقوه نیست. بعضی انسان ها کاتب هم به ضروره، کل انسان ها کاتب هم به ضروره غلطه، چون همه که کاتب نیست الان ما نشستیم ایش کنم نمی نیستیم، از کاتب بالفعل نیستیم. لاشه همین انسان به کاتب هم درست نیست، که هیچ انسانی کاتب نیست، چه به امکان چه به ضروره. چرا؟ همه انسان ها به امکان کاتب هم. به ضروره هم بعضی ها که مشغول کتابت هم کاتب هم. پس هیچ کنم از این دو قضیه صادق نیستن، چه ماده ضرورت باشه چه ماده امکان باشه. بنابراین این قیده که خواجه در متضادان آورده روشن نیست، ولی همین قید در داخل متضاد روشن نیست. نمیگیم خواجه اشتباه کرده، میگیم برای ما روشن نیست. صفحه 61 دیگه بقیه حرفاش رو لازم نیست من توضیح بدم، مثالاشون تقریبا گفتن. صفحه 61 سطر 16 قال المحقق و توصیق و تصدرو فی شرح الاشارات اینطور گفته، فمختلفت ها الکیفیت ها، اون دوتایی که فمختلفت ها الکیفیت ها، اون دوتایی که کیفیتشون مختلفه، یعنی دو قضیه که کیفیتشون مختلفه، ولی متفقت ها الکمیت ها، کمیتشون متفقه، این دو قضیه دو جور میشن، یا هر دو کلی هن یا یکی کلی یکی جز، بله یا هر دو جزی هن. اما یکی کلی یکی جزی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون فرض کردیم که اختلاف در کم نباشه، فقط اختلاف در کیف باشه. اگه یکی جزی باشه یکی کلی، اختلاف در کم من پیدا میشه، از بحث ما بیرون میره. بحث ما در دو قضیه است که اختلاف در کم نداره، یعنی هر دو کلی هن یا هر دو جزی، فقط اختلافشون در کیفه. پس این فرض که یکی جزئی باشه یکی کلی اصلا تو این بحث نمیاد. تو این بحث فقط دو همون دو فرضه، یا هر دو کلی هن یا هر دو جزئی، دیگه فرض سوم نداره. همین است که خود این دو بزرگوارا بهش رسیدگی کردن، یعنی هم مرحوم سبزواری هم مرحوم خواجه، هر دوشون اینطوری مطرح کردن که یا هر دو کلی هن یا هر دو جزئی، دیگه سراغ قسم دیگه نرفتن، چون قسم دیگه موجود نیست. متفقات الکمیه امکانتا، اگر این دو قضیه که اختلاف در کیف دارن اختلاف در کم ندارن، اگر هر دو کلی هن سمیتا متضادته، به این اسم اینا میشون که متضادت ها نه. چرا بهشون متضاد میگی؟ لجواز اجتماع معل کذبه دون از صدقه و هوه فی مادت الامکان، چون جایز است که هر دو اجتماع بر کذب داشته باشن، یعنی هر دو کاذب باشن، بله اجتماع بر صدق هر دو ممکن نیست که هر دو صادق باشن. و هو یعنی این اجتماع، یا این جواز، این جواز، این جواز اجتماع فی مادت الامکانه، یعنی این که میگیم جایز است هر دو کاذب باشن، در ماده امکان جایز کاذب باشن. هر شدن این قدر روشن نیست، در ماده های دیگه هم قضیه ها هر دو کاذب میشن. ولی این ماده معلوم ها، اینجا ماده معلوم منظور اون ماده است که اگر ظاهرش کنیم اسمش جهت است، نه اون ماده قضیه که با صورت قضیه همراه میشه، که صورت قضیه مثل حملی است یا شرطی است، مادهش فرض کنید که طلوع شمس، غروب شمس، یا وجود نهار، یا وجود لیل، امثال این است. ماده ها اینان، صورت همون قسمی است که در منطق بیان میشه، حملیه و شرطی و اینها. این ماده اینجا مراد نیست. در کلام خواجگی میگه و هو فی ماده تلمکان، مراد ماده در مقابل صورت نیست، مراد ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنید اسمش رو جهت میذاریم، یعنی کیفیت واقعی رابطه. و امکانات و جزئیات، این اگر این دو قضیه هر دو جزئی بودند، اختلاف در کم نداشتن، اختلاف در کیف داشتن، و هر دو هم جزئی بودند، سمیت ها داخلتن تحت تضاد، بهشون دیگه متضادات هم نمیگیم، داخلتن تحت تضاد میگیم. چرا بهشون داخل ها میگیم؟ ل دخول هما تحت کلیته، چون داخل تحت کلیته نسن، و کلیت متضادان بودن، پس اینا داخل تحت متضادانه. و هما یجوز ان یجتمع علی صدقون الکذب، هما یعنی این دو قضیه که داخل تضادن، اینا میتوانن اجتماع بر صدق داشته باشن، یعنی هر دوشون صادق باشن، دون الکذب اجتماع بر کذب ندارن. اما این کجاست؟ بازم کما فی تلک الماده و اینها، اینم در همون ماده است عیناً، یعنی در همون ماده امکانه. همونطور که کذب هر دو قضیه کلیه در ماده امکان هست، صدق هر دو قضیه جزئیه هم در ماده امکان هست. عرض کردیم این درسته، صدق هر دو در قضیه ممکن است، در ماده امکانه. در ماده ضرورت اینها هر دو میتونن کاذب باشن یا هر دو کاذب هستن. فلکلیتان در ماده امکان، مثل قول ماست که میگیم کل انسان کاتب ولا شیء من الانسان به کاتب، که توجه میکنید محمول از موضوع میبردون، موضوع منم کلیه. قضیه اولیش موضوع است و میسالیم و هر دو هم کلیه. خب این دوتا قضیه هر دو کاذبند، فکل تا هما کاذبتان، هر دو کاذبند. ببینید مرحوم سبزوانی نمیگه در ماده امکان، میگه هر دو کاذب، ولی جزئیات فی تلک الماده جزئیات در همون ماده امکان عیناً، مثل قول ماست که میگوییم بعض الانسان کاتب بعض الانسان لجسب کاتب، هر دو هم قده بالامکان دارن اگرچه نیوردیم. شاید عمدن نیورده باشه چون بحثش در بحثش مطلقه، منطقه نه این درست نگفته. که قول اینا بعض الانسان کاتب و بعض الانسان لجسب کاتب و کلتا ما صادقه، هر دو صادقند، بنابراین تناقض بینشون نیست، بلکه دیگه حد اکثر همون چیز که این داخلان تحت تصاده. کذا مثل هم اشیه، شیخ هم اینجور مثال زده، به ماده امکان هم مثال زده، هم در کلیهش هم در جزئیهش. چون حرف از ماده است ذکرش نکرد. مثل کل انسان کاتب و نه کل انسان حیوان رو بذاره میشه صادق، و کل و لا شیء من الانسان به حیوان بذاره میشه کاذب. این میفهمی؟ خب اینجا که اجتماع در کذب نیست، باید اجتماع در کذب درست کنه، چون خواجه میخواد اجتماع در کذب درست کنه. ظاهرین اینطور ما باید فکر کنه، ولی ظاهرین همینه. حالا مثال عوض کردیم، دیدیم که هر دو کاذب نشد، قید به ضروره هم در هر دو بود. البته من گفتم که این ماده به معنای ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنید میشه جهت، و مراد ماده قضیه نیست، ولی ماده قضیه هم در ذهن مراد هست، یعنی میتونیم اونم بگیم اداده شده. یعنی ماده ماده ایست که اگر تو قضیه بریزیم اون ماده ای که کیفیت نسبت میشه امکان، خود ماده طوریست که با ماده امکان سازه بره. مثلا مثل کتابت. کتابت در انسان ماده ایست که بر انسان ممکنه، ولی حیوانیت در انسان ماده ایست که ضروریه. یعنی خود این ماده قضیه هم نقش داره تو اون ماده ای که ازش تعبیر به جهت میکنه. بنابراین همون ماده امکان مراده، یعنی ماده ای که ماده قضیه باشه و ممکن باشه. اما ابی نداره که مراد از مادرم اینطور بگیری ماده قضیه ای که اگر بخواهیم نسبتش رو رسیدی کنیم امکان است. خود ماده قضیه رو در نظر بگیرید، مثل کتابت مثلا، فرقی نمی کنه. چه حالا ماده امکان همونطور که من اول معنا کردم، معنا کنید که اینجور که الان معنا میکنه معنا کنید، نتیجه یکی میشه. من الان یادم نیستیم مال شرح اشاراته، حالا اونجا من چطوری اینو حلش میکردم الان یادم نیست. اصلا نظر به ماده هم داره ایشون، ماده قضیه رو. در ماده امکان دقت کنید که هر دو میشه کاذب، اما در ماده ضرورت که مثل حیوان باشه با انسان هر دو کاذب نشده. اون وقت مثالی پیدا کنیم که هر دو کاذب باشه.
با ماده ضرورت هر دو کاذب، یا با ماده دوام هر دو کاذب.
عرض میکنم من اینو فکرشو نکردم، ولی خب الان این مثالی که من زدم دیدید که هر دو کاذب نیستن. یعنی حفظ خواجه در اینجا تموم میشه، تو ماده ضرورت هر دو کاذب نیستن. ممکنه یه جایی پیدا کنیم، حالا باید فکرشو بکنیم که هر دو کاذب باشن، اون وقت اشکال بر خواجه وارد کنیم. من عرض نکردم کلام خواجه اشکال داره، گفتم کلام خواجه برای ما روشن نیست. حالا باید فکر بکنیم یه وقتی این روشن شد، همه موارد ضرورت و دوام و اینها رو بیاریم ببینیم آیا میتونیم یه جا پیدا کنیم که هر دو کاذب باشن غیر از امکان. اگه تونستیم پیدا کنیم که هر دو کاذبن غیر از امکان، اشکال بر خواجه وارد میشه، بلا نه. این من مطلب رو دو مرتبه تکرار کنم، ماده امکان، منظور از ماده امکان یعنی اون قضیه‌ای که کیفیت نسبتش امکانه. پس ماده به معنای مقابل جهته. این اول گفتم، بعد گفتم میتونید از این ماده، ماده در مقابل صورت هم اراده کنید، چون اونجا که کیفیت نسبت امکانه، خود اون ماده قضیه طوریست که کیفیت نسبتش امکانه. یعنی ماده قضیه حیوان نیست، کتابته، و کتابت طوریست که ارتباطش با انسان ارتباط امکانیست، ولی حیوان ماده ایست که ارتباطش با انسان ارتباط ضروریست. یعنی ماده قضیه در اونجا اقتضای در حیوان و انسان اقتضای ضرورت میکنه، در حیوان و در انسان و کاتب اقتضای امکان میکنه. مطلب اولی که گفتم خوب بود، ولی دومی بهتر بود. اول گفتم ماده رو در مقابل صورت نگیرید، بلکه ماده رو عبارت بگیرید از اونی که اگر بخوام اسمشو ببریم بهش میگیم جهت، اگه تصریح کنیم بهش میگیم جهت. ولی حالا میخوام بگم نه، هر دو با هم هم اراده کنید اشکال نداره. بگید مراد از ماده همون ماده ایست که اگر بهش تلفظ کنیم میشه جهت، ولی اون ماده ای رو که اگه بهش تلفظ کنیم میشه جهت، خود ماده قضیه در ماده در مقابل صورت افاده میکنه. یعنی خود ماده قضیه میفهمانه که اون ماده که کیفیت نسبت چیست. اگر ماده قضیه کتابت باشه میفهمونه که اون ماده امکانه. اگر ماده قضیه حیوانیت باشه میفهمونه که اون ماده ضرورته. پس خود ماده قضیه میتونه ماده در مقابل صورت، میتونه ماده به معنای ماده در مقابل جهت هم بیان کنه. پس اون مطلب اولی که من گفتم مطلب درستی بود، مطلب دوم دقیق تر بود. شما مطلب دوم رو بگید بهتره، چون دقیق تره و جامع تره. فی نقایز الموجهات، تا حالا بحث در نقیز قضایایی داشتیم که جهتشون ذکر نمی شد، فقط دارای ماده یعنی کیفیت نسبت بودن ولی جهتی براشون ذکر نمی شد. دیدیم که ما توی هیچ کدوم از قضایا جهت نیاوردیم. اونجا هم که در کلام خواجه خواستیم جهت بیاریم، بازم ملاحظه کردید که ماده رو من برگردوندم اخیراً به همون ماده در مقابل صورت، که بازم جهت نیاریم، که اصلا اسمی از جهت نباشه. خب تناقض رو در اینجور قضایا توضیح دیدیم. حالا میخوام در موجهات یعنی قضایایی که جهتشون ذکر شده تناقض رو بیان کنیم. موجهات دو قسم بودن، بساعد و مرکبات، و ما در هر دو قسم باید بحث کنیم. پس هم نقیض موجهات بسیطه رو باید بگیم، هم نقیض موجهات مرکبه رو باید بگیم، و همین کارم میکنیم. ابتدایشون نقیض موجهات بسیطه رو ذکر میکنه و در پایان فصل به ذکر نقیض موجهات مرکبه میپردازه. موجهات بسیطه عبارت بودن از ضروریه، مشروطه عامه، دائمه، عرفی عامه و مطلقه عامه. این دیگه اساس قضایای بسیطه بوده. نقیضا اینا رو ذکر میکنه. مثلا نقیض ضروری ممکن است. خب حالا از ما بپرسن نقیض ممکنه چیست؟ خب باید بگیم ضروریه، چون تناقض دو طرفه دیگه. بنابراین لازم نیست همه اقسام قضایای موجهه بسیطه رو بیاریم، یه طرفشو میاریم، طرف دیگه هم روشنه. ما مثلا قضیه ضروریه رو نقیض چی میاریم؟ میگیم ممکن است. یه نقیض ممکنه نمیاریم. یا نقیض مثلا دائمه رو میگیم فعلی است، نقیض فعلیه رو نمیاریم، چون نقیض فعلی هم دائم است. اگه نقیض دائمه فعلی است، نقیض فعلی هم دائم است. یعنی دو تا قضیه، این دو تا قضیه متعاکسن. تناقض اگه از یک طرف بیان بشه از طرف دیگه هم هست. بنابراین اگه 10 قضیه داشته باشیم میتونیم 5 تا تناقض رو ذکر بکنیم، اکتفا کنیم به همون 5 تا، اون وقت نقیض هر 10 تا گفته شده. اینجا ملاحظه میکنید نقیض همه رو نمیگه، ولی از توی عباراتش نقیض همه در میاد. به خاطر همین نکته که عرض کردم، نقیض ضروریه رو میگه ممکن است. چرا نقیض ضروریه ممکن است؟ چون ما در تناقض باید شی رو رفع کنیم تا نقیضش حاصل بشه. همونطور که ما خود قضیه رو یه جوری داریم رفعش میکنیم، کیف قضیه رو عوض میکنیم، میگیم کل انسان کاتب یا کل انسان حیوان، نقیضش که میخوام بیاریم میگیم لاشه، یعنی اون کل رو رفعش میکنیم. همونطور که این کار میکنیم تناقض درست میشه. در خود جهت هم باید رفع جهت کنیم تا تناقض درست میشه، چون نقیض و کلشه این رفع. حالا اون کلشه میخواد این نسبت باشه، میخواد اون جهت باشه. جهت هم اگه بخواد نقیضش کنید و رفعش کنید، نسبت هم اگه بخواد نقیض کنید و رفع کنید. حالا ضرورت شما رفعش کنید، میگیم این شی برای این موضوع ضرورت نداره. معنیش اینه که امکان داره ولی ضرورت نداره. همین اندازه که شما امکانش رو ثابت کنید ضرورتش ثابت میشه، همین کافیه. پس شما در قضیه ضروریه اگر بخواد نقیض ضرورت رو بیارید، نقیض ضرورت رفع ضرورته، نگید امکانه، نقیض ضرورت رفع ضرورته، چون نقیض هر شی رفعشه. بعد بیان رفع ضرورت معنا کنید. رفع ضرورتی که معنا میکنید از توش امکان در میاد. مثلا اینطوری میشه، هر انسانی حیوان است به ضروره، این قضیه صادق است. شما میگید لاشه امر حیوان به ضروره. الان لاشه دارید، قبلش کل داشتید، کل مخالف این لاشه. شما در این مخالف و مخالف و لاشه هم مخالف کلده، شما در این مخالف نفی ضرورت میکنید، نفی ضرورت از طرف مخالف میکنید، یعنی الان لاشه داری نفی ضرورت از کل میکنید، نفی ضرورت از طرف مخالف میکنید. این قضیه میشه، این نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام، نفی ضرورت از هر دو طرف میشه امکان خاص، نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام. مثلا شما توی یه قضیه نفی ضرورت از هر دو طرف میکنید که نه وجود نه سلب، هیچ کدوم ضرورت ندارد، این میشه امکان خاص. اما یه وقت شما توی این قضیه سالبه نفی ضرورت از قضیه موجبه میکنید، میشه امکان عام. یا در قضیه موجبه نفی ضرورت از قضیه سالبه میکنید، میشه امکان عام. پس نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام و در قضیه ضروری این چه عملی انجام میشه؟ شما نفی ضرورت از جانب مخالف میکنید. وقت نفی ضرورت از جانب مخالف میشه امکان عام و این نفی ضرورت نقیض ضرورت است، نه امکان عام. امکان عام معنای رفع ضرورته و چون معنای اونه شما تسامحا میگید این نقیض اونه، در حالی که رفع ضرورت نقیض ضرورته. اما چون امکان عام حکایت از همون نفی ضرورت میکنه، شما به امکان عام میگید نقیض، به ضرورت هم میگید نقیض امکان عام. یکی از اقسام موجهات رو ذکر کردیم که عبارت بود از ضروریه، نقیضش هم گفتیم که عبارت شد از ممکنه عامه. به بقیه هم شلو بعدم میرسیم. موجهاتون لضروریتها امکان و ام، یعنی قضایای موجهه برای ضروریتشون امکان عام نقیض است. عبارت توجه کنید، موجهات مبتداست، مبتدای اول، مقدم هم هست، امکان و ام مبتدای ثانیست و مؤخر، یعنی مؤخر از خبر، لضروریت ها خبره، اونتا خبر مقدم. پس عبارت اینطور میشه، موجهات امکان عام حاصل است برای ضروریه اونها، یعنی برای موجهات ضروریه نقیض امکان عام است. موجهاتون ای نقائض و لموجهات، بیانش این است که لضروریتها امکان و عام، برای ضروری این موجهات نقیض امکان عام هست. پس لضروریت ها خبر مقدمه، امکان عام مبتدای ثانی است که مؤخره، و جمله یعنی این مبتدای ثانی با خبرش مجموعاً خبر اول، یعنی خبر مبتدای اول، یعنی خبر موجهاته. پس لضروریت ها خبر امکان عامه، امکان عام هم مبتدای ثانیه، مجموعشون که میشن مبتدای خبر، خبر میشن برای موجهاتی که مبتدای اوله. این از نظر ادبی بود. اما از نظر معنا میخوام شعر رو معنا کنیم، اعنی معنای شعر، تفسیر این ترکیب نیست، تفسیر خود شعره. اعنی موجهات یعنی بله این اشتباه گفتم، اعنی موجهات تفسیر الاوله، ولی جمله خبر الاول، جمله خبر مبتدای اول است، مبتدای اول چیست؟ اعنی موجهات. پس این اعنی تفسیر شعر نیست، من اشتباه گفتم تفسیر شعر، تفسیر خود کلمه الاوله. خب حالا از ای نقیض و ضروری تفسیر شعر، ای نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عام است. ضروریه مطلقه عبارت بود از ضروریه مادام ذات، ضروریه مادام الوصف رو دیگه ضروریه نمی گفتیم، می گفتیم که مشروطه عامه. یعنی نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عام است. چرا نقیض ضروریه مطلقه ممکنه عام است؟ زیرا نقیض کلشه این رفع هست چنانچه مشهوره. بنابراین نقیض ضروریه رفع ضروریته و رفع ضروریه امکان طرف مقابل است، پس نقیض ضروریه امکان طرف مقابله. چون میگه امکان طرف مقابل معلوم میشه منظورش امکان عامه، و الا در امکان خاص امکان طرف مقابل نیست، امکان طرفینه، امکان هر دو طرف، هم امکان صرف هم امکان ایجاب. این که میگه امکان طرف مقابل منظورش امکان عامه. فکل حیوانین، فکل انسانین، حیوانو به ضروره نقیزش میشه لیسه به از انسان حیوانن. اما بل امکانه نقیز میشه لیسه به از انسان حیوانن منتها بل امکانه. توجه میکنید کمیت رو رفت کردیم، کلیت بود برداشته میشه جزئیات بودشت، کیفیت رو رفت کردیم، کیفیت ایجاب بود رفتش کردیم شد سر. حالا اون جهت رو هم که ضرورت بود رفت میکنیم میشه امکانه. و کل این قضیه که سه تا رفتوش انجام شد میشه نقیز بر اون قضیه اول. خب وارد بشین فکر نمی کنم بتونیم ادامهش بدیم. اول مطلبه که نقیض مشروطه عامه رو ذکر میکنه. انشالله بگذارمش برای جلسه بعد.